السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 80. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صلوات خب
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثی که راجع به حیا و راهکارهای حیا و عفاف عرض شد ذیل دعایه 15 و 16 این سوره و بعد به مناسب همون مناسبت وارد بحث حجاب شدیم و یک سه جلسه ای رو راجع به همین بحث اساسا صحبت کردیم. یک بحث دیگه و یک سوال دیگری مطرح شد که در همون زمینه که حالا در حد طرحش میشه طرح کرد. دوستان فرمودن که خوب بود که بحث تاریخی میشد راجع به بحث حجاب و حجاب در ادیان دیگه. خیلی بحث خوبیه اگر یه فرصتی باقی باشه و فرصتی باشه و آدم بحثش رو به لحاظ تاریخی هم دنبال بکنه و حجاب رو تو ادیان دیگه ببینه و معرفی بکنه، اون موقع بر هنای بس افزوده میشه انشالله. دوستانی که علاقمند هستن این کار رو بکنن، زمینه به این جزوهی که داره تهیه میشه بشه طبیعتا آثار و برکات خوبی داره، چون که بس هم غیر قرآنی نیست. حقیقت و همین که بنده فرصت تحقیق راجع به وضعیت ندارم، این جهت هست که این بس میمونه به عنوان بحثایی که میمونه. مطلب دوم و یک سوال و این بوده که در زمینه حجاب و پرورش بحث حجاب و بچه که با حجاب بشه و جامعه ای که شما میخواید با حجاب بکنی که طبیعتا از اون بچگی میخواییم بچه رو با حجاب بکنی، این چجوریه و چه راهکاری وجود داره برش؟ ببینید یه حرفی هست و اونی که حالا من یه روایت میخونم راجع به البته حجاب نیست ولی ملاکن این ملاکاتش واحده. ما الان وقتی که بچه خودمون رو میخواییم عادتش بدیم به درس خوندن، یک نظام کاملا آمرانه مستحکم و با صلابتی رو پیریزی میکنیم برای اینکه بچه همون درس بخونه. یعنی میبینید از اون بچگی این بچه ها میبینید یه کتاب های دارن، کتاب هموم تو سیسمونی فروشه با سیسمونیشون میخرن اینا، که وقتی بچه میره تو وان هموم مثلا 6 ماهشه، این از اون اول با این کتاب خوندن و کتاب دقیقا یواشواش اونس بگیره. کاملا مشخصه که پدر مادر گارد گرفتن و از اون اول بسیار متسلبن، نه خشن، متسلبن بر سر این که این بچه باید درس بخونه و اینو کاملا به عنوان فضای ذهنی خودشون تلقی کردن و همین جوری برنامه میدن برش، قلم و کاغذ و خودکار و فلان اینا، خط خطی و از این چیزا شروع بشه تا برسه به 6 سالگی یکی ضرب تو گوش او میخونند با تشویق میخونند که داری سال بعد میری مدرسه، الان میری آمادگی، سال بعد میری مدرسه، آخ چه قشنگی مدرسه. میبینید اینقدر برای او دارن این فضا رو وجود میارن. درسته که ظاهر ظاهری است که توش محبتی وجود داره و همه این چیزا و علاقمند کردنی وجود داره، ولی پشت سرش رو که نیا بکنید میبینید بسیار متسلله. انقدری که وقتی بچه پاشو میذاره دبستان کی بخواب، کاملا با یه نظام آمرانه او رو ساعت چی میخوابونیم، ساعت 6:30 صبح بلندش میکنیم، 7 ساعت او باید بره مدرسه، بیاد 2-3 ساعت هم باز داره درگیر علم و مدرسه و اینها. یعنی میبینید که سر این قضیه هیچ تعارف هم نمی کنیم. یعنی حاضر نیستیم یه روز دو روز بچه‌مو بگیم من نمیرم مدرسه، اصلا من نمیخوام درس بخونم. میبینید که کاملا پدر مادر متسلبن سر این داستان. که نمی میشه، مگه میشه اصلا مگه میشه درس نخونی؟ ببینید چقدر این تسلب وجود داره و این استحکام و این نظام آمرانه وجود داره. سر اینجا هست کسی نمیگه بچه عقده‌ای میشه، بچه را امر به این چیزا بکنیم بچه عقده‌ای میشه. کسی سر این مقوله کسی نمیگه. پیش روانشناس هم تشریف میبرید، روانشناس هم به شما میگویند که راهکار میدن برای این که آقا بیا بچه تو اینجوری بکن تا بچه درس خون بشه. نمیدونم چطور است وقتی یه حکایت به نماز و روزه و حجاب و این چیزا که میرسه همه یک صدا میگن که نه 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 امر نکنید بچه رو، بچه عقده‌ای میشه. نه 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 فشار نید بچه اونجوری میشه، نکنه یه چی بکنید بچه بند پاره میکنه. چطور شما موقع درس خوندن امر میکنید؟ مگه کدوم درس خوندن برای کی شیرینه تو اون ابتدای بچگی؟ برای همین بچه ها اینقدر ذوق میکنه وقتی تعطیل میشه. اصلا این امر یه مرارتی توش وجود داره تا اینکه یه نفر یواش یواش علم براش اینقدر شیرین بشه که خودش دنبال علم باشه، که حالا اصلا برای بعضی اتفاق نمیفته، قلما اتفاق بیفته این قضیه تازه برای کسی که مقوله علم شیرین باشه خودش. چطوره که وقتی میرسیم به این قضیه، میرسیم به نماز و روزه و حجاب و این چیزا، همش دقیقا میگویند که نه 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 این کار نکنید، امر نکنید بچه رو. امر کردن مگه یعنی یه دونه بزنید زیر ماتش داره بچسبیش به سقف بعد بگید که مثلا این میشه امر؟ مگه شما همون صلابتی که تو درس خوندن این داشتی چرا موقع نماز این ندارید؟ مگه میشه بچه نماز نخونه؟ اصلا تو خونه ما مگه میشه بچه نماز نخونه؟ همون چرا اینجا نمیگی؟ مگه میشه روزه نگیره؟ مگه میشه بی حجاب بعد همون جوری شما پیشا پیش چجوری بچه رو داری آماده میکنی که کتاب و قلم و دفتر و کاغذ و فلان اینا، همون جوری با سجاده و نماز و مسجد و با چقدر خوشگل شدی و با این مغنه گلمنگولی خوشگل میشی و چقدر قشنگ و با همین سیستم، چرا اونجا اینو نمی؟ چرا اونجا اهل مسامحه ای؟ چون میدونی چرا؟ به خاطر این گاهی اوقات اصلا اینا در ذهن ما به عنوان امور فرعیات تلقی داره میشه. اون آقای روانشناس شاید تو ذهنش انسان رو وقتی میخواد تعریف کنه تعریف میکنه انسان یک حیوانی است درس خوان. اگه بگی حیوان درس خانه طبیعتا به این آقای روانشناس میگه آقای روانشناس برای این حجابشه، میگه اونش مهارت نداره، مثلا دینیش به من ارتباطی نداره. چرا به تو ارتباطی نداره؟ چرا درسش به تو ارتباط داره، حجاب و نماز و روزش به تو ارتباط نداره؟ تو تعریفت مگه از انسان چیه؟ اگر به درس احتیاج داره به مراتب بیشتر، همین این بچه به خاطر خودش به نماز احتیاج داره، به روزه احتیاج داره، به حجاب احتیاج داره، به خاطر خودش احتیاج داره بیشتر از اینی که به درس احتیاج داره. شما چطور اینجا بدون هیچ مبنا و ملاکی یه کوس عقده شدن میزنیم. الان این کسایی که این همه بند فارو کردن، نماز نمیخونن و این کارا رو نمیکنن، اینایی که این کارو نمیکنن نتیجه یک خشونت عمده ای که یه موقع بهشون اومده الان این کارو نمیکنن، یا نتیجه یک مسامحه گریه، چه به لحاظ حجاب، چه به لحاظ حیا، چه به لحاظ نماز، چه به لحاظ روزه، به قدری که مسامحه شده اینجوری شده، نه اینکه به قدری که به این آدم اینقدر فشار آوردن. بله شما مگه نمیتونی یه بچه رو از درس زده کنی؟ چرا میشه؟ شما یه بچه رو تا 12 که نصف شب بیدار نگرد، 6 نیم صبح بلند کن ببین از مدرسه زده میشه نمیشه. خب میشه یه نفر نسبت به نماز و فلان هم زده کرد. مگه تو روانشناس مگه حق داری بگی من صرف نظر میکنم؟ ببینید یه موقع است شما میخواهید که یه مسئله رو کاغذ حل بکنی، میگی من صرف نظر میکنم. میگه آقا من این موشک رو میخوام تو کاغذ هوا کنم، بعد میگه آقا مقاومت هوا چی؟ میگه از مقاومت هوا صرف نظر میکنم. خب اشکال نداره، ولی شما هی میتونی بگی من این موشک رو هم تو عالم واقع هوا کنم، ولی مقاومت هوا چی؟ بی صرف نظر کردم، یه رو 10 گرفتم. ولی دست شماست که این کار رو اون نمیذاره شما صرف نظر بکنی. اون موقع یک سری آدمه خدا نشناس که این عرض میکنم خدا نشناس ممکنه نماز بکنه، روزه میگیره، 22 ماه هم تظاهرات هم میره، شعار هم میده، ولی مصداق همون آیه ای که بهش خدا میگه فلم ما جاعت هم رسول هم بالبینات فرحو به ما عنده هم من العلم. ببینید آیه رو سوره مرکه قافر ظاهر آیات پایانیش باید باشه. ۴۷۶ آیه ۸۳. بسم الله شما بگید. فلم ما جاعت هم رسول هم بالبینات، وقتی که رسول با بینات حرکت میکنن و میان پیش اونها، فرحو به ما عنده هم من العلم، با همون علمی که خودشون دارن دارن عشق میکنن باش، با همون مختصر علمی که دارن. این تعریف انسان کی گفته حیوان درس خانه؟ این تعریف انسان بیاد کنار قرآن بشین، تعریف انسانو باید وحی بده. این اگه این تعریف بکنی حی متعلهه، این یک جاندار متعلهه، این خدا میخواد. اگه اینو اینجوری تعریف بکنیم، اگه شما میتونی بگی من نماز صرف نظر میکنم و خدا میگه میدونی چی میشه؟ وحاق به ماکانو به یستهزئون، همون چیزی که داشت مسخره میکرد همون اون احاطش میکنه، همون چیزایی که داریم، همین مقاومت هوایی که میگفت صرف نظر میکنم ازش، همین این خفتشو میگیره و این میشه تو صرف نظر بکنی. و حاق به ماکانو بهی از تحزه اون، این ماکانو بهی از تحزه اون احاطش میکنه، میگیرتش. اینی که راجب این قضایی ماها داریم مسامحه میکنیم، خانواده ها مسامحه میکنن، بچه رو میبینی برمیدارن میارن بیرون، لباسای مثلا تن این کردن برای اینکه بچه عقده‌ای نشه، به بهانه اینکه بچه عقده‌ای نشه. چی گفته این باید این حجاب رو یواشه تو خونه ما بایدیه، این باید اینجوری باشه، روزه بایدیه، نماز بایدیه، داره واجبت میشه، باید نماز بخونی. این باید محکم بگید، هیچ اتفاق نمیفته. حالا اتهامی که افتاد دیگه افتاد دیگه، این نیست که دیگه، این که شما ممکنه شما میگی باید درس خوندن، درس خوندن چیزی میکنه، اون ممکنه نفر درس نخونه، علاوه اون تمام تلاش های شما دیگه، هر کسی مختاره دیگه، راه خودش رو میره. لذا تو این قضايا ما اتفاقا داریم مسامحه میکنیم، حیا و عفاف رو داریم میزانش میاریم پایین، عروسی های فلانجور برگزار میکنیم، لباس های فلانجور، چیز های فلانجور که نمیدونه آدم کسی، این عروسیه یا مثلا فرض میکنه عمومیه، این مدلی اون موقع توقع هم داریم که بچه‌ها با حجاب بشن، بچه‌ها با حیا بشن، بچه‌ها با عفاف بشن و جای اینجوری سرش هم تا دلتون بخواد مثلا اینی که میبینید تو جامعه داره اتفاق میفته نزیر سر چیزه، نزیر سر سختگیری هاست، زیر سر مسامحه هاست. یعنی همین الان همین نسلی که داره تولید میشه و میاد بیرون، زیر سر کی به این سختگیری کرده که چی؟ هیچ، اینقدر مسامحه کردن باهاش، مسامحه کردن 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 اونجوری همینجوری هم داریم میکنیم، بازم همین اتفاق بدترش هم میفته. و این که کلن آدم باید ببینید ما باید خدا رو باور بکنیم، ائمه رو باور بکنیم، بدانیم که بهترین نسخه همین نسخه‌ایه که خدا داده، نه اینکه به تحقیقات خودمون، به تحقیقاتی که من روانشناس رفتم تحقیقات کردم اصلا پیش‌فرض فلسفیم چی بوده، انسان تو چجوری تعریف شده، متدولوژی چی بوده. اون موقع تحقیقات خودم برام ارزشمندتر از قول خداست، ولو اینکه ریش میذارم کلی هم نماز میخونم. این وقت سندی بر بی صداقتی ایمان خودم به فرموده امیرالمومنین که میفهمند که لا یکون ایمان و ما یستق لا یستق ایمان و عبد حتی یکون به ما فید الله اوثق منه به ما فیده. ایمان عبد صادقانه نیست مگر اینکه آنچه که در نزد خداست براش وثوق و اطمینانش بیشتر باشه آنچه در نزد خودشه. به تحقیق خودم تحقیق کردم، یا خدا داره اینجوری میگه، ائمه دارن اینجوری میگه، تو داری میگی به تحقیقات خودم که ته تحقیقات اینا در تلنگ بسیارش در رفته، اون پیمایشی که کردن، مدلی که گرفتن، تحلیلی که دارن سرش میکنن، متدی که به کار میبرن، کارتل های اقتصادی که پول داره سر این تحقیق خرج میکنه و و و نتیجهش اینه که مگه این همه حرکت نکردن، مگه این علم و سکولار نکردن، مگه این سکولار شدن علم نیمد امنیت رو ببره بالا، امنیت رو برد پایین، نیمد دروغ رو ببره پایین برد بالا، نیمد عفاف رو ببره بالا برد پایین، نیمد خانواده رو درست کنه خانواده رو خراب کرد. این نتیجه همین علم سکولاره، علم دنیوی بیدین شده و از دین توهی شده و همه چه با مدل دنیوی نگاه بکنه. اون موقع میگه حجابش به من چه ربطی داره اصلا؟ پس چی شو تو ربط داره؟ پس تو تعریف از انسان چیه؟ ببینید اینه که ما ببینید روایت از کافی جلد 3 صفحه 409 میفهمند که از وجود نورانی امام صادق که از امام باقر نقل میکنم، یعنی انا نعمر و سبیاننا به صلات ادا کانو بنی خمس سنین، ما بچه همونو از 5 سالگی امر به نماز میکنیم. امر به نماز یعنی همون صلابتی که پشت درس خوندنی که شما برشید میبینید، درس کوتاه هم نمیاید سر درس خوندن. اذا کانو بنی خمس سنین فمرو سبیانکم به صلاته، اذا کانو بنی سبع سنین، شما ما 5 سالگی میکنیم بچه همون امر و نماز، شما 7 سالگی بچه هاتون امر و نماز بکنیم. امر آقا، امر مرارت توش داره، یه مر و تلخی توش داره، بالاخره امر دی. حالا شما شیرینش کنید، این امر رو شیرین کنید. و نحن نعمر و سبیاننا به صومه اذا کانو بنی سبع سنین، ما بچه‌هامون رو امر به روزه میکنیم وقتی که 7 سالشونه. به ما عطاقو من صیام الیوم، اونقدی که طاقت روزه چیز رو دارن، روزه روز رو دارن، ان کان الی نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل، تا ظهر یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر، بچه همون 7 سالشونه ما این کارو میکنیم باشون. فیدا غلبه همول عتش و الغرف، وقتی که عتش و غرف یعنی جوع به گرسنگی، وقتی اینا بهشون فشار میارن افترو میخورن، کله گنجشکی میگیرن. بچه های ما روزهای 2-7 سالگی کله گنجشکی میگیرن. ببینید این ملاک باید حتی یتعود و صوم، تا اینکه به روزه عادت کنه، عادت بکنه روزه بگیره. حالا دانشجوی ما مامانش بهش میگه که روزه نمیخواد بگیری، امتحانات میان ترمته. استاد برجسته فیزیک دانشگاه شریف میگه روزه، البته دنیا میشناسن، البته بالاخره مزاحم درس خوندن خب باشه، روزه آدم تو روزه درس هم یه خورده درسی هم تا بخون. تعریف چی از آدم؟ حیوان درس خوان یا حی متعله؟ خب درس خون که همتون بخون، کمتر بخونه، باید روزه بگیره. حتی یه تعود و صوم، تا اینکه یه عادت به روزه بکنه و یتیقوه و طاقت به روزه گرفتن چی بکنه. حالا ما 7 سالگی میکنیم، فما روسه بیانکم ازا بنی تسمین، شما بچه هاتون وقتی 9 سالشونه این کار بکنید باشون، فرزانه 9 سالشونه یه دیگه بلند شد سحری روزه کرده گنجشکی فلان، با محبت ولی با صلابت، ولی با صلابت مرو به سامون مستطا و من سیام الیام فدا غلبا اون عتش افترون، دیگه عتش بهشون غالب شده افتار بکنن و بخورن. حالا انجمن حقوق دفاع از حقوق کودکان جهان فلان دست بذاره، آقا چرا امر حجاب میکنی، روزه میری نماز میخونی، به تو چه مربوطه؟ تو هیچ موقع دست میذاری روی بگی چرا بچه امر چی میکنی امر میکنی بری مدرسه؟ تو هیچ موقع دست گذاشتی بگی چرا بچه امر میکنی بری مدرسه؟ خب اون خدا نشناسه، اون قرآن براش مهم نیست، اون تعریفی از انسان اصلا این نیست. حالا ما بیام بیام لوس کنم خودم پیش شما بگم نه، ما چون که فلانه باید روزه بگیره، باید نماز بخونه، باید حجاب داشته باشه، وظیفه ما پدر مادر اینه، با محبت. ببینید با طاقت، با محبت، این طاقت ببینید تو روزه، طاقت با رعایت طاقت، با چیزی، با محبت، با قربونم، با جایزه، با همه چی، با همه این چیزایی که توی روانشناس باید بیای بگی این بچه باید روزه بگیره، حالا چیکار کنم روزه بگیره، باید نماز بخونه، حالا چیکار بکنم که این نماز رو بخونه. اینا اینه که مسیر دینی ما سرشم کوتاه نباید بیایم. قدیمی ها کوتاه نمیمدن، تشویق میکردن، امر میکردن، امر میکردن، تشویق میکردن. خب حالا این کارو نمیکنن، حالا هم داره روز به روز بدتر میشه، به خاطر همین چیزاست که از فایلای ذهنی خودشون خارج شدن چه موردی رو. این مطلبی بود که شاید لازم بود در پایان این بحث حجاب این مطلب گفته میشد. و اما آیه میرسه به آیات توبه که انصافاً آیات بسیار بسیار زیباییه و از اون اعجازهای لفظیه، ولی حیف که بحث توبه نیست، و یعنی دو سه جلسه باید رو همین دعای تأمل میکنیم تا ببینید که اعجاز لفظی یعنی چی. تمام دقایق توبه تو همین دعای اومده، به قدر این کلمات منظم اینجا گذاشته شده و عجیب غریب که اجازه لفظی قرآن اینا، هر چی تو توبه میخوای تو همین دو تا آیه هست، تمام ظرایف و دقایق تو هم دو تا آیه هست. این مثل این مونه که به شما بگن آیه کتاب بنویس، بگی در چند صفحه، بگن دو خط کتاب بنویس، دو خطی، نه دو تا جمله کوتاه بنویس، کتاب بنویس دو خطی. این دو تا آیه اینجوریه، تکثیر این دو تا آیه. ولی خب بس بریم تو این دوتا آیه بخواییم ماسمال بکنیم که خودم خوشم نمیاد، بریم هم توش میافتیم تو بس توی دو سه جلسه باید رو حرف اضافه هاش حرف داره. برجند حالا یه موقعی باشه تا یه وقت دیگه بیاریم، اگه یه بحث موضوعی راجع به توبه بود با همین دوتا آیه کل پروسه توبه رو میشه توضیح داد. خیلی عجیبه این دو آیه. فقط این نکته رو قابل یادآوری به این بحث ما چه ارتباطی میتونه داشته باشه، قابل یادآوریه که شما تو خیلی از آیات توبه رو اصلا تو همین فضا میبینید. یعنی این آیه که جامع ترین آیه توبه است، آیات توبه است، میبینید که ذیل همین عنوانهای فحشایی که این بالا اومده عنوان توبه اومده. باز تو سوره نور اگه یادتون باشه اون توبه الالله توبه نصوحا، ببخشید تو سوره طلاق توبه الالله توبه نصوحا، باز داره تو همین فضا اومده. باز میبینید که یا ایوه المومن توبه الالله جمیعن ایوه المومن لعلکم تفلحون، تو سوره نور تو همین فضا اومده. به هنجد خیلی لازه از افق بالا آدم نگاه میکنه خیلی گره خورده این بحثا به توبه، یعنی سریع توش توبه مطرح میشه. شاید بالاخره این نکته رو داره که نیست گناه‌های آشکاری فهمیده میشه، شاید اونجا موضعیه که توبه کردن خیلی دم دست‌تر باشه. حالا شاید برداشته دیگه هم بشه ازش کرد، ولی حالا این آیات رو رد میکنیم، این دعای رو رد میکنیم از توبه، میریم سراغ آیه بعد و انشالله ذهناتون همه رو جمع جور میکنیم. یه بحث فنی میخواییم تو این آیه بکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. ای مؤمنین، حلال نیست برای شما، فعلا معنی تحت اللفظی میکنیم تا اینکه ببینیم چیه جریان، حلال نیست برای شما انترتون نساء کرهن، این که نساء رو کرهن و با کراهت نساء به ارث ببرید، یا اینی که از اونها به اکراه ارث ببرید. حالا توضیح باید توضیحش بیاد، همینجوری آیه همینجوری یه خورده سنگین آیش. ولا تعزلوهن، عزل با سادزاد به معنای فشار و تزییقه، و اونها رو تو فشار قرار ندید. لتذهبو به بعض ما، تا این که ببرید، ذهببه تا این که ببرید، وقتی ذهبه میاد با به این باید تعدیه است، متعدی میکنه، نه این که تا بروید، تا این که ببرید بعض ما آتیتموهن نرو، یک مقداری بخشی از اون چیزی که به اونها داده اید. آتیتموهن نه الا یعتین به فاحشت مبینه، مگر آنها بیارن یک خطای آشکار را، یک خطای آشکار انجام بدهند. و عاشروهن بالمعروف، با زنها به معروف برخورد بکنید. فإن کرهتموهن، اگر کراهت داشتید از اونها، فعسى ان تکرهوا شيئا ليجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه بسیار از این چیزایی که دقیقاً شما کراهت دارید، اینکه خدا خیر کثیر درش نهفته، به خیر کثیر درش قرار داده. این فراز اول آیه یک شأن نزولی برایش ذکر شده. علامه طباطبایی که واقعا علامه زوفنونه و فنونی که داره همین کار تفسیری، علامه طباطبایی یکی از کارهایی که تو المیزان میکنه اساسا اینه، و این کار به اعتقاد من کار بسیار ابتکاری علامه است که شأن نزول رو با توجه به خود محتوا و محتوا نقد میکنه، یعنی شأن نزول رو رد میکنه و آیات، این کارو نمیکنه که شأن نزول رو بگیره باهاش تفسیر بکنه آیه رو. چرا؟ مبنای تفسیر قرآن به قرآن علامه همچین اقتضایی داره. ببینید اگه بخوایم یعنی سرسری بخونیم، سرسری میشه یه تفسیر سرسری بگیریم دستم بخونیم دیگه، ولی بعد از اینکه حالا این همه بحث جدی شنیدید الان جا داره این بحثای جدی و فنی قرآن رو بشنوید. ببینید مبنای تفسیر قرآن به قرآن این است که محتوای قرآن باید دقیقاً احراز بشه تا در حقیقت عرضه روایت به قرآن باشه. لذا حتی روایات شأن نزول رو علامه باهاش قرآن تفسیر نمی کنه، علامه قرآن رو تفسیر میکنه باهاش روایت شأن نزول رو نقد میکنه باهاش. یه کارایی که میکنه اینه. خب و همین مبنای تفسیر قرآن به قرآن
همیشه
همیشه همین کار رو میکنه، منتهی مراتب مشخص علامه ذوقی از روایات گرفته. این هست ذوقی از روایات گرفتن، این غیر اینی که تک روایت رو قبول بکنه. البته مهم در دقیقت عرضه به قرآن عدم و ردعه. یعنی اگر قرآن لزوم نداره حتما قبول بکنه، اگر رد نکنه این به منزله قبوله، میشه اون روایت رو قبول کرد. ولی اگر قرآن رد بکنه روایتش رو نمیتونه قبول بکنه. فرض کنید یه روایتی بیاد بگن آن شأن نزول اینه، بعد شما این آیه رو داری تحلیل میکنی، میبینی اصلا یه سری چیزایی داری که با اون شأن نزول منافات داره. شما چیکار بکنی؟ طبیعتا توقع این است که شما دست بزنی به شأن نزول، نه دست بزنی به روایت، نه دست بزنی به قرآن، دست بزنی به روایت. این کار رو در حقیقت میکنه علامه و مبنای کار تفسیری قرآن به قرآن علامه است. ولی ذوق‌گیری از روایت اون حرف دیگه است. ذوق‌گیری مشخص میکنه، خیلی علامه مشخص روایت خونده و روایت عمل کرده، آداب میدونه، آداب رو عمل میکنه و چی و ذوق همون ذوقه و میاد دست میزنه به کار تفسیری. ببینید این چیزی که تو همه کتابای چیز هست به عنوان شأن نزول، شأن نزول این بخش میگن یک سنتی در جاهلیت بوده و اون سنت اینجوری بوده که اگه زنی میمرده اون دوست صمیمی او یا در حقیقت فرزند شوهر او میومده و یه پارچه‌ای رو سر این مینداخته و اصلا این زنه رو ارث میبرده، یعنی نکاح این زن رو ارث میبرده به عبارتی، نه اموالو بلکه خود زن رو ارث میبرده. این یک سنت جاهلی بوده. بله یک زنی شوهرش میمیره، من برعکس گفتم، گفتم زنه شوهرش میمیره، یک مرد دیگری که این مرد رفیق صمیمی این شوهر بوده یا بچه در حقیقت این شوهر بوده از نه دیگه این زن طبیعتا، این میاد در حقیقت میومده یه پارچه مینداخته رو سر چی؟ رو سر این زن و این زن رو به ارث میبرده، خودش رو به ارث میبرده و عملا این نکاح اینو به ارث میبرده، هیچ صداقی هم و مهری هم بابتش پرداخت نمیکرده، به همون صداقی که اون رفیقش پرداخت کرده بوده، به همون مهری که رفیقش پرداخت کرده بوده، مهره همون مهر بوده، نیگه رفیق ما دیگه داده، دیگه پولو داده، حساب کرده. این یه سنت جاهلی و شأن نزولش همینه که من روش بخوام بخونم، وسائل شیعه جلد 20 صفحه 514 داره که در همین قول لا یحل لکان ترث النساء کرهن قال کانو فی الجاهلیت فی اول ما اسلمو فی قبایل العرب اذا مات حمیم الرجل، اگه حمیم الرجل میمرد اون رفیق داغ سنگیش فاب مثل فابریک این میمرده، وله امرأتون یه زنی داشته، الغر رجل ثوبه علیها مینداخته پیرن خودش روی او، فورث نکاحها اصلا نکاحشو به ارث میبرده، به صداق حمیمهی با صداق خود حمیم، الذی کان استقها با همون صداقی که اون پرداخت کرده بوده، فیرث نکاحها کما یرث ماله، که مالشو به ارث میبرده نکاحشم به ارث میبرده، فلما مات ابو قیس ابن اسلت القا محسن ابن ابی قیس ثوبه و علم رعت ابی، یه همچین اتفاق میفته، بابایی خلاصه این کارو با زن باباش میکنه یه نفری با زن باباش این کارو میکنه، فورث نکاح ها این آیه نازل میشه. یعنی این سنت بوده و این اتفاق میفته، یه پیغمبر شکایت میکنه و این شکایت میکنه و این آیه نازل میشه. خوبه بعضی مثلا شکایت میکنه آیه نازل نمیشه، حتی اینجور نیست این جهت چیزی. خلاصه اینی که این سنت داریم، من برای این که حرف الله رو شما متوجه بشید، که یعنی علمیزه بخواهیم متوجه بشید و احیانا اگر ایرادی به علامه میتونه وارد باشه اونم متوجه بشید، این بحث رو گوش بکنید. ببینید ما دو نوع قید در حقیقت توی قرآن داریم، یعنی تو کلام عرب داریم، حالا تو قرآن هم به تبع کلام عرب وجود داره. یک قید بهش میگن قید احترازی. شما بیایید همین سوره مبارکه نساء آیه 10 رو به عنوان مثال، بهش میگن قید احترازی. قید احترازی یعنی چی؟ یعنی قیدی که شما میزنید و دارید احتراز میکنید از چیز دیگری. الان رو مثال نشون میدید، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. کسی که اموال یتام رو بخوره به ظلم، به ظلم بخوره، انما ياكلون في بطونهم نارا. این قید، قید احترازیه. اصلا در قیود همینه که قید میزنن تا از ماسبای او جلوگیری بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر به ظلم بخوره اینجوری. حالا اگر یه نفر بخوره ان الذين ياكلون اموال اليتامى عدلا اینجوری بخوره، طبیعتاً اینجوری نیست که نهایا کل نفی بوتون نارا. اگه اموال یتامى رو بخوره به عدل مگه میشه؟ آره، داره با اموال یتامى کار میکنه، داره معاوضه این کاری که میکنه یه سودی به اونا میده، باهاشون خوش میخوره. این میشه یاکلون اموال اليتامى عدلا. برای همینی که داریم که تو مال تصرف نکنید مگر به عدل، تصرف عدوانی تو مال یتیم نکنید، دست مال یتیم عدوانی نزنید. یعنی تعبیر عدوانی نزنید داره احتراز میکنه. اصلا در قیود همین، ما هم همینو میفهمیم، همینو میفهمیم معمولا. آیا همین یه قید رو ما داریم در قرآن؟
از آیات دیگه نتیجه گرفتیم ظلمانی به احترازیه؟
از آیات دیگه، از خود ظهور همین آیه. اصلا من به شما بگم که آقا اگر یک عالمی اومد اینجا براش بلند شید، همینی که گفتم یه عالمی اومد براش بلند شید، این رو در حقیقت دارم اینجا خود این عنوانی که اگر یه عالمی اومد این برای ما موضوعیت داره. ای دارم میگم که حالا عالم نمید دیگه، اونش دیگه مهم نیست دیگه، سر اون بحثی نداریم. نه اینی که بگم که سلام بگم یه عالمی اومد بلند شید، عالم نیومد، اینا منظورم که بلند شید. بخدا من دارم با گفتن قید احتراز میکنم از این چیزی، از خود متن و از اصلا حرف زدن ما با هم دیگه. همش اینی که یه قید میزنیم، شما هم میگی اگه من اومدم با هم دو نفری بریم، اگه من اومدم بریم جلسه، یعنی به شرطی من اومدم بریم جلسه دیگه، اگه نیومدم که دیگه. اینا بهش میگن احترازی بودن قیود و قیود احترازی. آیا همین قید رو داریم الان در مقابل قید بعدی مشخص میشه؟ نه، ما قیود داریم تو قرآن و تو کلام عرب به نام قیدای توضیحی. شما سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، احتراز احتراز با ه جیمی و ت نقطه و زیره ای. آل عمران آیه 21. شما آل عمران آیه 21 رو که بیارید ببینید، صفحه 52 میگوید که ان الذين یکفرون به آیات الله، کسایی که تکفیر آیات خدا میکنن، و یقتلون النبیین بغیر حق. یعنی آیا ما کشتن انبیا دو مدله، یکی به حق کلن انبیا رو میکشن، یکی به غیر حق میکشن. اینجوریه، مثل اونی که اموال یتاما رو ظلمن میخورن یا عدلن میخورن. این اینجوریه، یه مدل کشتن انبیا داریم، اینا به حق میکشن انبیا رو، یه مدل به غیر حق میکشن. اینجوری که نیست، اینا هم خود ظهورات کلام، و اون ظهورات کلام از خود یه آیه در نمیاد، خیلی وقتا از تمام بک‌گراندی که شما دارید در میاد، از تمام ذهنیتی که از معارف دارید. تو نمیشه که انبیا رو چیزی بکشن که به حق بکشن. اینا چیه؟ فقط توضیحه، بهش میگن وجود توضیحی. یعنی فقط داره توضیح میده مبنی بر اینکه آقا نبیین رو که میکشن به غیر حق میکشن. به اعتبار ما آخوندا اگه این حرف آخوندی شدیم، میگیم قید در اینجا مفهوم نداره، مفهوم نداره، نه که محتوا نداره، مفهوم نداره، به همون تعبیری که اصولیین میگن مفهوم نداره، میگن قید اینجا مفهوم نداره. یعنی اینکه همین مفهوم نداره چه شاخ و دانه میگن که یعنی به غیر حق اینجا اینجوری نیست که حالا به حق هم داره به غیر حق هم داره، که حالا بگیم اگه به حق نکشن مثلا به حق میکشن حکمش غیر اینه که و یقتلون الذین یأمرون بالعدل من الناس فبشرهم بعذاب الیم، که اونا دیگه اونا اگه به حق میکشن دیگه حالا اون عذاب الیمی هم ممکن نباشه. اینا ولی اینا فهمیدی که بهش میگن قید احترازی، بهش میگن قید توضیحی. علامه طباطبایی میفرمایند که این درست نیست، این شأن نزول، شأن نزول درستی نیست و این نمیتونه شأن نزول این آیه باشه. چرا؟ تغییر سوره مبارکه نساء صفحه 8، به خاطر غیر کرهن. یعنی کرهن اینجا مزاحمه برای این که شما چه اینو قید احترازی بگیرید و چه قید توضیحی بگیرید درست نیست. چرا؟ میگه یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ترثوا النساء کرها. شما فرض کنید این قید احترازیه، یعنی چی؟ یعنی اگه طوعا شما این نساء رو به ارث بردید این اشکال نداره، یعنی این داره احترازیه، این کرها با اون طوعنش، اگه به تو و رغبت خودش شما اینو به ارث بردی، به ارث بردی، نه اینکه باشه ازدواج کرد، بس ازدواج کردن نیست، به ارث بردنه. اگه باشه به اینو به ارث بردی نکاه اینو، این طوعن باشه اشکال نداره، این کرهنش اشکال داره. خب این که نیست، پس شما بگید قید توضیحی بده، قید توضیحی هم باشه این اشکال داره. چرا؟ به اینکه یا الذین آمنوا لا یحل لکم ترثوا النساء، شما میخوای بگی که کرهن حتما، یعنی که زنا به ارث برده بشن کرهنه. خب ممکنه در موارد زیادی باشه کرهن نباشه، یه پسر خیلی خوبی از جز رفقای اینه اومده لباسش رو انداخته رو و اینو ارث برده، ممکنه هیچ کراهتی هم نداشته باشه، یعنی کرهن هم نباشه. پس این نه قید توضیحیه نه قید احترازیه. چون نه قید توضیحیه نه قید احترازی میتونه باشه، در دو فرضش این اشتباست، چون که ممکنه اصلا توضیح این نباشه که نساء کرهنی به ارث برده، ممکنه یه نسایی باشه کرهنی کار نکنه، خیلی هم با تو و رغبت باشه، واقعا دیگه این توضیح نیست که میاریم. اگر اینجوری بگیم نه این، پس اصلا کل این بنایی که تو این شأن نزول بنا کرده، شأن نزول اصلا اشتباه است، همچیزی همچین حرفی نیست. بله؟
احترازیش مشکلی داشت؟
احترازیش؟ به خاطر این که شما اگه بگید که حلال نیست کرهن، یعنی توانش ممکنه حلال باشه، خب این نیست جزده، این نیست جزده چیده، اصلا جزده حکم این نیست، کسی قبول نمی کن اینا، اصلا اینی که نیست. ببینید این باز داره بک‌گرانده فقهی که یک فقیه داره برخورد میکنه، یکی مثل علامه طباطبایی، این نیست که کسی بخواد مالک بشه، نساء رو کرهن که نمیتونه چیز بشه که به ارث بره، شما شخص رو که نمیشه به ارث برد مگر ملکت ایمانکم باشه که معامله کالا باش بشه، یه زن رو که توی فقه اسلامی و معارف اسلامی یک زن رو که نمیشه به ارث برد کالا که نیست، مگر ملکت ایمانکم عبید و اماع باشه که جز کالا محسوب میشه، که اون مسئله شده اینکه راجبه عبید و اماع نیست که راجبه خود جنس زنه. در حقیقت به این دلیل که وجود داره علامه زیر پای کل چیزو میکشه، شأن نزول رو میکشه. اجازه بدی. اما میشود این حرف علامه رو نقد کرد. چجوری؟ شما بیارید خب همین میگه با اون تفسیری که شما دارید میکنید این قید نمیتونید بگید احترازیه، نمیتونید بگید این قید توضیحیه با این تفسیری که شما دارید میکنید. ولی من حالا یه کاری دیگه میکنم، آیه رو یه جور دیگه توضیح میدم، قشن کاملا این قید احترازیه هیچ مشکلی هم نیست. خب آیه رو یه جور دیگه توضیح میدم، هیچ مشکلی هم نیست تو آیه. حالا اولا این دلیل علار آیا میشه خط شکت بهش؟ بله. شما آیه 23 همین سوره مبارکه نساء رو ببینید، ما یه قید دیگه هم داریم در قرآن و اون قید بهش میگن قید غالبی، بهش میگن قید غالبی. تعجب این است که علامه خودشون ذیل همین آیه میگن این قید قید غالبیه، ولی اونجا این دلیل رو میارن. قید غالبی چیه؟ مثلا همین آیه که این اون حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تا داره یه سری زنان محرم رو که حرمت نکاح دارن اینا رو داره میگه میاد تو سطور در حقیقت میانیش میگه و امهات و نسائکم، مادران زنانتون، مادر زناتون که نمیتونید باشون نکاح بکنید، و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بهن، و اون ربیبه ها که حالا برسیم این تعبیر ربیبه خیلی تعبیر خاصی که اینجا داره به کار میره، و اون میخواد چی بگید؟ میخواد به یک سنفی که شما نمیتونید باش ازدواج بکنید، اون دخترای از زن، دخترای زنتون از یه شوهر دیگه، اون دختر زنی که از یه شوهر دیگه است، این باش نمیتونید ازدواج بکنید به شرطی که اون زنه مدخول به ها باشه، در حقیقت دخول بهش شده باشه و نزدیکی انجام شده باشه. وقتی نزدیکی با اون زن انجام شده باشه دختر اون دیگه نمیشه شما بگید. ولی ببینید یه قیدی میزنه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون دخترایی که تو خونه شما هم هستن، علامه همینجا میگه، میگه اللاتی فی حجورکم، این قید قید غالبیه. یعنی این که غالبا اینجوریه که اون دختره تو خونه خود شما دارن بزرگ میشن دیگه، دختر همسران شما غالبا اینجوری که تو خونه شما بزرگ میشن. اینم یه نوع قید توضیحیه، ولی قید توضیحی غالبیه، نه قید توضیحیه مثلا یقتل من نبینه به غیر حق، قید توضیحی غالبیه. میفهمند که اینجا قیدش قید غالبیه، اللاتی فی حجورکم، اون دخترایی که تو خونه شما دارن بزرگ میشن، نه کلا اون دختره اون زنه حرامن، تا غالبا نیست اون دختره تو خونه شما بزرگ میشن. یه نظر خاصی خدا به این قضیه داره، میخواد میگه اون دختره تو خونه خودتون بزرگ میشن، مثل دخترای خودتون میمونن، نه اینکه حالا یه توی خونه دیگری بزرگ شدن، اصلا یه کفیل دیگه این مادر داد به نفر دیگه بزرگش کرد، اینجوری باشه که این حلال میشه الان. یعنی قید قید احترازی باشه، قید قید احترازی باشه که بگیم که اللاتی فی حجورکم جزء قیدشه، یعنی دختره اون موقعی هران که تو خونه شما بزرگ بشن. پس این میشه قید. اگر ما این قید قید غالبی رو بپذیریم، همینجا میتونیم علم کنیم، این قید غالبی رو علم بکنیم و این کرهن رو باش معنا بکنیم. و اونی که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، غالبا زن ها دوست ندارن به ارث برن، یعنی شخصیت زن مساوی با شخصیت یک کالا بشه که به ارث ببرنش، غالبا زن ها هم چیزی رو دوست ندارن. حالا ممکنه یه زنی به واسطه یه مورد خاصی دوست داشته باشه هم چیزی رو که مثلا، ولی غالبا زن ها معامله کالا شدن. ببینید حالا اینا اون روحاییست که خیلی جاهای قرآن رو درد ما میخوره، که شما میبینید تو یه بستر یک آیه فقهی روحایی داره کشف میشه از آیه. غالبا اینجوریه که زن اصلا دوست نداره باهاش معامله کالا بشه، شما معامله کالا باش بکنی. اگر توی زمانی مثل جاهلیت ثانیه که مادرش هست که معامله کالا با زن بکنن، معامله کالا بشه، زن ها غالبا اینو دوست ندارن، با اون فطرت اولیشون دوست ندارن که کالا واقع بشن و معامله کالا بشه، دوست دارن به همون شخصیت انسانی خودشون باشن. و الان میبینید آیه باز داره ادامه میده، من به شخصیت انسانی بیان قشنگ خواستگاریشون جواب بدن، چیکار بکنن اینجوری. هر زنی، هر شوهری وقتی که اسرای چیز رو برداشتن، اسرای فارس رو برداشتن آوردن، اخیرا داشتم روایتش رو میخوندم، میبینن که خلاصه امیرالمومنین یکی یکی اینا رو آزاد میکنه و بعد همه میبخشن به امیرالمومنین، امیرالمومنین آزاد رو آزادشون میکنن. بعد خلاصه امام حسین میرن خواستگاری بعضی اینا، اولا امیرالمومنین میگه من از پیغمبر شنیدم که کرماء قوم رو اکرام بکنید ولو کافرن. یه کسی که توی قومی یه آدم حسابی از خودش شخصیت داره و یه بله موش نه دیگه، اونا اون الا من ظلم قرآنه که لا يحب الله الجهر من السوء من القول الا من ظلم. کسی که مورد ظلم واقع شده هر فوق خارمادری به این موش بده جایزه. نه اونجا نوار غزه رو دارن اینا با اعوان و انصارهو دارن چیز میکنن، بعد میگن جنایت هولناکی اتفاق افتاده که در اتریش پدری از نمیدونم چیز خودش 7 فرزند به دنیا آمده از دختر خود، جنایت هولناک میگه تو غزه اتفاق میفته. جنایت کجا این جنایت هولناکه؟ 24 سال یه دیوانه ای واسه دخترش حبس کرده و بعدش باش نکاح کرده، 7 بچه هم به دنیا آورده ازش. بله جنایت، چه جنایت هولناکی؟ اولا به تقشو در بینید خود دخترش راضی بوده، به موانی شما هم که میخوره که من راضی تو راضی. به مبانی شما که چیز نیست، شما وقتی که گی بودن رو چیز میکنید و فیلم فیتنا میسازید باش و ترحم برمیگیزید که اینا ببینید این گی ها رو اینجوری میکنن. خب به مبانی خودتون که چه جنت هولناکی؟ جنت هولناک اونی که تو غزه داره اتفاق میفته، نه اینی که جنایت هولناک. 24 سال یه دیوانه زنجیره که اگر من بعید میدونم خود دختر راضی نبوده، مگه میشه 24 سال تو چیز بالاخره یه جوری خودش نتون نشون بده؟ ممکن راضی بوده، راضی هم که بوده که به موانی شما اشکال نداره، شما که غیر فامیلی هوموسکس فامیلی دارید، سینگل پرنس فامیلی دارید، نمیدونم هزار انواع اقسام فامیلی دارید، خب اینم روش اونی که به موانی شما که سازگاره، چه جنایت هولناکی؟ جنایت هولناک داره تو نوار غزه اتفاق میفته، نه چه چی؟ یه زنی رو 4 بچه میکشن تو عراق، اینا جنایت هولناکه. بی دفاع. خلاصه بوش نه آقا، چیه؟ اون مظلوم لا یحب الله جهره من از سوء من ال... جهره به سوء من القوله الا من ظلم. وقتی کسی مورد ظلم واقع شده اینجا هر چه دهنش هم در بیاد چیز نیست، ببین آرام باش، متانت خودت حفظ بکن، میشه نه کرما قوم یه چیده. بعد آوردن زن و فلان توی پرده ای میذارن چیز رو، شهربانو رو توی پرده ای میذارن و بعدش این خواستگاری میکنن، بعد امام حسین خواستگاری میکنن، خلاصه امیرالمومنین بهش میگن که دیگه چیه، دیگه یه شاهزاده است خلاصه توی چیه، مثلا میگن اسمت چیه، میگه شاه زنان، تو همین روایت داره شاه زنان فارسی ها شاه زنان چیز، بعد بهش میگن شهربانوی، یعنی اسمت شهربانوی، بعد اکرام میکنن، احترام میکنن، چی این زن خواستگاری کی باشه؟ امام حسینش باشه. امام حسینش وقتی بخواد بره چیز بگیره، همسر بگیره، احترام میکنه، اکرام میکنه، خواستگاری میکنه، انتخاب میکنه، دست میذاره تو روایت داره اینجوری میگه، میگه این من اینو خواهم این امام حسین نشون میده، احترام میکنه، اکرام میکنه. این کرهن اینجوری میتونه باشه تعبیری که، پس این میتونه اینجوری درست باشه، تعبیری که علامه، تعبیری که علامه در حقیقت خودشون تفسیر میکنن، اون تعبیر هم اتفاقا میتونه درست باشه. برای اینکه اون تعبیر رو هم درستش ببینیم، توضیح بدیم که میتونه واقعا درست باشه، اون تعبیر این است که انترس و نساء که میخوره به خود نساء، یعنی ارث برد نساء را. علامه میگوید که این انترس و نساء ارث به زن، دقیقا زن میراث نیست اینجا تو این آیه، زن موروث و منه، یعنی از زن ارث ببره. بعد شما میگی به ظاهر آیه نمیخوره که زن موروث و من باشه، اینجا داره زن خود میراثه، انترس و نساء خود زن به ارث برده شده. میگه نه، ما جاهایی داریم که ارث به خود عین میخوره ولی موروث منه. میگه کجا؟ مثلا بنده دارم میگم اینکه درست بکنیم این حرف علامه درسته، این برداشت میشه. شما همین آیه 11 همین سوره رو نگاه بکنید، این بحث فنی رو گوش بکنید، این بحث فنی باعث روشن شدن بسیاری از دقایق قرآن میشه. تفره نیداده این گوش بکنید یواش یواش، باعث این که میشه که خیلی دقایق قرآن در میاد، بسیار تئوری هایی که میخواد دادن در بیاره مستند پیدا میکنه، براش مستنداتش درست میشه. ببینید در این آیه 11 سوره مبارکه نساء، اونجایی که داره در حقیقت ارثو پخش میکنه، در آیه دارد که ببره سبو عباباها من دارم دومار بسه. بله ببینید خط مثلا حالا این چهارم پنجمه که ما داریم دارد که فَإِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدُنْ فَلَكُنْ رُبُو مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَلَهُنَّ رُبُو مِمَّا من دارم دوازده رو میخواییم بینام پیدا نمون یوسی کم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ و اینا توضیح داده و امکانت واحدتا فلها النصف ولا ابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. اگه یه میتی بمیره، نه یه مردی بمیره، خیلی توضیحی بود خالبن هم نبود کنم میتا میمیره ولی ابویه برای پدر مادرش لکل واحد من هم از سدوس یک شیشمه برای ابوینش من ماترک امکان لهو ولد، اگه این بچه داشته باشه پدر مادرش هر کدوم یک شیشم. فعلم یکن لهو ولدون، اگه بچه نداشته باشه و ورثهو ابواهو، یعنی تعبیر و ورثهو ابواهو، یعنی اگه بچه نداشته باشه، این میت بچه نداشته باشه و فقط پدر مادر داشته باشه، که و ورثهو ابواهو، یعنی ابوینش به ارث میارن او را، که او کیه؟ او خود همه این میته، این میته. چرا؟ چون که یه ضمیره مثل هو تو خود همین عبارت قبلیش هست، تو همین دو تا کلمه قبلیش، فعل لم یکن لهو ولدون، اگر ولد برای او ولد نباشه، او کیه؟ خود میته دیگه. و ورثهو ابواهو، یعنی ابوان اون و پدر مادر او را ارث ببرند. بله؟ نه، اولا ماترک رو با مانم با ها میارن، باید باشه و ورثها ابواهو، چون که ماله، چون که غیر ذوی العقول. یک. دو، ضمن این که باید چیزی که نزدیکترین مرجع زمیر رو میتونه داشته باشه، معلوم نزدیکترین مرجع زمیر تو همون روال ظهورات معنا بشه، میشه و ورثهو ابواهو، وارث او میشه، این او را به ارث میبره پدر مادرش، او رو که به ارث نمیبره، که چی رو ارث نره؟ آیا او میراثه یا موروث منه؟ موروث منه، نه میراث. پس میتواند این عبارت به کار بره به عنوان چی؟ به عنوان موروث منه، یعنی از او این میراث، نه به عنوان خود متن میراث، خود عین میراث. اگر این معنا رو بگیم، اون حرف علامه هم میتونه درست باشه در تفسیر این آیه، که یعنی ولا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. حالا معنیش چی میشه اون موقع؟ حالا خوب ببینید معنیش چی میشه. که شما این معنیش همین کاری میشه که الان خیلی میکنن، که حلال نیست بر شما که از نساء کرهن ارث ببرید. این چی بوده؟ یک سنت جاهلیه دیگه بوده که این جاهلیه همین الان هم هست، و اون است که زنی شوهرش میمیره، مالی به ارث بهش میرسه. این بچه ها خب بالاخره این مادرم ممکن انقریب بمیره دیگه، این مال بالاخره یه جوری به اینا میرسه دیگه، اجازه نمیدن مادر شوهر کنه به لطائف الهیلی، به تو فشاری قرار میدن که مادر شوهر نکنه که این مال از چنگ اینا خارج بشه، که از چنگ اینا خارج بشه. اینها دقیقاً میخوان خودشونو وارث مال اون زن بکنن، وارث مال همون زن بکنن، که با یک فشاری توی یه تزیقی یه جوری بزنن که این شوهر نکنه که اینا وارث. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، اگر یه جوری تو محظورات همه جانبه اینا قرار بدن که اون نتونه بره شوهر بکنه که مال از دست شما در نره، اون مال اصلا شما حلال نمیخوری. فلا یحل لکم، یه جوری تو محظور بذاری، تو منگنه بذاری که بتونی ارث نساء رو ببری. کرهن، حالا این کرهنه معنا داره، کرهنه احترازیه اینجا، چون که اگه توان باشه خودش نمیخواد بره ازدواج بکنه، توان باشه که حلاله، کرهنش حلال نیست. که شما از زنا بخواید به این سبک ارث ببرید، از یه زن بخواید به این سبک ارث ببرید، کی میتونه به این سبک ارث ببره؟ کسایی که کلن این میراث بهشون میرسه، یعنی طبقه وراث. این طبقه وراث میتونن از زن یه همچجوری ارث ببرن، به این سبک میتونن ارث ببرن. اگه بخوان به این صورت از ارث ببرن، اینجوری حلال نیست که شما بخواید زن رو توی این محظورات قرار بدید.
حضور خب آیه 11 باید چی رو فرمده؟ ممکرن
امکان لهو ولد، اونجا امکان لهو ولد یعنی چی؟ کی ولد داره؟ اون میت دیگه. الم یکن لهو ولد، اون هو کیه؟ همون میته. حالا این الم یکن لهو ورث، هو این هو کیه؟ اون میته، برمیاد به همون هوی که قبلا بوده، ورث هو احبواهو. حالا اگه اینجوری بگیم، اگه اینجوری بگیم، این دوتا تعبیر و دوتا تفسیر برای همین آیه درست میشه. این یه نکته. بله، سنت جاهلی همین بوده که به قدری تو تضییق و فشار قرار میدن که نتونه این بچه این کارو میکرد، که نتونه این طبقه وراثی کاری میکردن که این بالاخره بمیره، در همین حالت بمیره تا ارثشو ببرن. نمیذاشتن این با ازدواج این مال از بیته دقیقاً مملکت چیز اینا خارج بشه، این مال نمیذاشتن خارج بشه. اینجوری بگید هم تفسیر علامه درسته و هم اون شأن نزول درسته، دوتاش دقیقاً درسته. این یه نکته. نکته بعد، ببینید یکی از نکاتی که ما باید کشف بکنیم در آیات و به دردش میخوره این است که ما دوتا تعبیر برای زن داریم، یک زن است که مقابل مرده، یک زنه که مقابل شوهره. اینا احکامش هم با هم دیگه فرق داره، احکام اینا با هم دیگه فرق داره. یعنی شما رسید به برخی از ما میخواییم این تمهید و مقدمه چینی باشه برای این معنا که آیات رسیدیم معلوم بکنیم که این حکم زنه در مقابل مردی یا زنه در مقابل شوهره. شما الان به ما با این تفاصیلی که ما کردیم، با دو تا تفسیرش که عرض شد، شما بگید که این نسایی که اینجا هست زن در مقابل مرده یا زن در مقابل شوهره؟ احسن، زن در مقابل مرده، چون که شوهری نیست که بخواد این کار انجام بده، داره به مردا میگه که با نساء این کارو نکنید، حلال نیست با نساء این کارو بکنید. اینجا زن در مقابل مرده، خب یعنی جامعه زنان جامعه مردان. حالا فراز بعدیش، ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اونها رو تو فشار قرار ندید تا بعض ما آتیتموهن، اون چیزایی که بهشون دادید به عنوان مهر، به عنوان چی به اینا دادید، توی فشار اینها رو قرار ندید. این عزم گفتن یعنی فشار ده، این دا اون ازال یعنی درد بی درمون، این دا اون عضال، توی فشار اونها قرار ندید که با فشار بخواید که برخی از اموالی که در حقیقت اینا دادن در حقیقت بتونید ازشون بگیرید. بعض ما آتیتموهن رو دست شما در نخواد، بعض ما آتیتموهن رو بتونید از اینها پس بگیرید. این مرد در مقابل زن یا مرد در مقابل شوهر؟ مرد در مقابل زن، در مقابل مرد یا زن در مقابل شوهره؟ زن در مقابل شوهره. خب یعنی شوهره که باید این داره دستور بهش داده میشه، تو فشار قرار نده زن تو، زن رو تو یک فشاری قرار نده که بتونی با این فشارهایی که وارد میکنی بالاخره اون چیه تو سیطره تو دیگه، با فشارهایی که وارد میکنی بتونی مهرشو ندی، مهری که دادی پس بگیری، این کارا رو این کارا رو بتونی بکنی. این فشار رو وارد نکن. این زن در مقابل شوهره. چرا این اصرار دارم بگم اینا تفکیک بکنیم، این تفکیک انجام بشه؟ به خاطر اینکه الان این تعذلو هنه دیگه، این هنه به کجا میخوره؟ به نساء میخوره دیگه. پس ما نساء رو در دو تا تعبیر داریم، هم تعبیر زن در مقابل مرد داریم، هم با یک ضمیر برگشته به زن در مقابل شوهر داریم. این اصرار تمهیدیه که دارم میوردیم برای اینکه اگر تو الرجال قوامون علی النساء اونجا رسیدیم، اونجا تکلیفش اونجا هست بکنیم که اینجا حکم کیه، حکم چیه اینجا، زن در مقابل مرد یا زن در مقابل شوهره یا هر دوتاشه. اینجا که داریم لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا یأتین بفاحشه مبینه، فشار وارد نکن به زن تا اینی که بتونی مهرش رو بگیری، مگر او یک فاحشه مبین انجام بده، مبینه انجام بده، یک فاحشه مبینه انجام بده. این تعبیر هم دقت بکنیم، فاحشه مبینه، تا اینکه این عبارت بالاش لاقل جمع بشه. و اون این که بیانه، چون که بعضی ها خواستن مثلا یه عبارت دیگه هم از این استفاده، بیانه هم معنای لازمی داره هم معنای متعدی داره. درسته که در باب تفعیله، ولی اینجوری لزومی نداره هر چی در باب تفعیله معنای متعدی بده. به معنای روشن کننده، مبین به معنای روشنگر باشه، یعنی روشن کننده. مبین هم معنای لازمی داره هم معنای متعدی داره، و یعنی مبین یعنی روشن، یعنی بیان. مبین یعنی روشن، نه روشن کننده، یعنی یک فحشای روشن کننده. این یه معنا، یه مطلب. فاحشه یادتون هست که عرض شد که اون معنی که ذهن منصرف میشه معمولا بهش از خوندن قرآن چیه؟ همین خطاهای جنسیه بیشتر، انصراف ذهنیه، نه اینکه بگیم ظهور در فاحشه. اونجا هم عرض شد ظهور لفظش در یک خطای واضح، خطای بارز. خود معنی فاحشه اصلا یعنی تعبیر قرآن راجبه کسی، زنی که این کار میکنه فاحشه نمیگه بهش، میگه زانیه. اصلا تعبیر زانیه داریم، فاحشه نداریم. فاحشه معنی همون خود متن همون گناهه. این فاحشه مبینه یعنی یک دقیقه، مگر اینکه خطاهای آشکار بکنه، کار بین الغیب بکنه. اگه این کارا رو بکنه اون موضع فشاره، موضعیه که مرد حق فشار آوردن به زن داره. ببینید حالا الان انجمن دفاع از حقوق زنان الان یوهای چیز میشه، الان تحریک میشه. ببینید حالا اولا شما سوره مبارکه احزاب رو بیارید. در سوره مبارکه احزاب در صفحه 426 سوره مبارکه احزاب آیه 30 421 در آیه 30 ببینید نسبت به زنان نبی، زنان نبی اصلا بسیار شأنشون ابعد از بحث دقیقاً تن به دقیقاً خفت جنسی دادن، اصلا اینجوری ما اصلا شأنشون این نیست که مثلا طرف خفت جنسی بره. اینجوری هم شما نمیتونید بگی که گفته نکنید، یا الان هم که نمی کنن ولی گفته این کار رو نکنید، یا اگه بکنید مثلا چی. اصلا شما شأن و رتبه چیزی باید در نظر بگیرید تا یه پیامی داشته باشه، و یعنی اگه اون شأن و رتبه به نفر بگید جای این است که بگید بله ما اینا کسایی که جلسه پنجشنبه اومدن یادشون هست تو اون بحثی که خدا به پیغمبر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اونجا یه بحثی هم شد که گفتیم که اصلا شأن نبی نیست مشرک بشه، اونم تازه آخر نبوتش. اصلا این خطاب به نبی نیست لئن اشرکت لیحبطن عملک. اون کسی که میگه خورشید کف دست رو این بذاری، ماه دست رو راست هم بذاری، اون بهش بگن لئن اشرکت لیحبطن عملک، این اون شأنی اصلا خطاب پیغمبر نیست. این راجع به خطابات قرآنی که اونجا داشتیم عرض که این معنا رو اونجا گفتیم، این هم تو همین مدل اگر برن به نساء نبی میگن یا نساء نبی من یعته من کن به فاحشت مبینه، اگه یه کار خطای واضح بکنید، اگه تحلیل محتوای این سوره بشه میفهمید که دارن پیشگیری از چه جریاناتی میکنن، یه خطای بیان بکنید، خطاهای آشکار بکنید، نه اینکه شما برید مثلا تنبه خفت جنسی بدید. اینجوری یضاعف لها العذاب ضعفین، کسی اگر از اونا از شما این کارو بکنه خدا عذابش دو برابر میکنه. فکان داره که علی الله یسیر، آخه هم سعادت برای خدا این کارو میکنه. بله
میتونه به اون سورهای جنسی بکنه ولی خب خطاب بیهیه
برای همین این کلام آخر رو عرض کردن که اگه تحلیل محتوای این سوره و این آیات بشه و آیات انما یرید الله و اون آیات که بعد از اینه تحلیل محتوای بشه، نه ما تا چیز نداشته باشیم، تا دلیل قاطع نداشته باشیم بر این که از اون معنا منصرفش بشیم، منصرفش نمی کنیم. یعنی اینجا ما لزومی نداره بگیریم فاحشه مبینه یعنی خفت جنسی، حتما الا الا اینجا دلیل قاطع نداره این قضیه.
اون
عادت هم
تازه
نسان
نبیر هم شامل میشه زنان دیگر هم شامل میشه، اون حالت
که
مثلا
بگید
به کسان دیگر
نه میگن که مثلا لعن اشرکت لعه مثل اون یا مثل لعن
اشرکت.
اگه بگید نسان یه آدم گنده باز دوره همین اشکال ایشون میاد، باز اون نسان نبیر میگیره. نه بس مثل این که بگید لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن من میخوام همین رو بگم، یعنی ما تا توجیهی نداشتیم برای برگردن فاحشت معینی خطا آشکار. اونجا هم برای همون یادتون باشه گفتن ذهن منصرف میشه در بحث فحشا، وقتی قرآن خیلی وقت بحث فحشا میخواد بکنه اسم فحشا رو میاره، منظور خطاهای جنسیه، به این معنا که منصرفه، نه این که کاملا معنای فحشا یعنی خطای جنسی، این معنای فحشا نیست. اون وقت هم همین عرض کردم که فحشا معناش به معنای چیز نیست، به معنای خطای جنسی نیست. فاحشه یعنی گناه خیلی روشن، فاحشت مبینه که یادتونم بود که تاشو گفتیم تای مبالغه است، تای فاحشه، تای مبالغه است. فاحشت ما این کار بیان الغی خلاص، این کار زایه، کار بیان الغی. اگه این کارو بکنه در حقیقت اون موزه است که مرتکب فاحشه شده، و نتیجه و نتیجهش اینی که ببینید نظام خانواده، خدا این اقتضاء رو درش گذاشته، نظام خانواده اگر به اونجایی برسه که زن توش کار خطای بیان بکنه، یعنی کارای بیان الغی بکنه، کارایی که واضحه که این کار خطاست، حالا تن به خفت بخواد بده، ارتباط ناجور پیدا بکنه، ارتباط ناجور بخواد پیدا بکنه، بخواد گرفتار نشوز بشه، اونجا موضع‌های فشاره. اینو میگم تمهیدی میشه برای بعدها. اینی که فشار آوردن، بله، نشوز یعنی از تحت فرمان مرد خارج میشه، که حالا توی آیه 34 بحثش میشه، از تحت فرمان و فرمان برداری مرد بخواد خارج میشه. البته نه فرمان برداری یعنی که زن برو چای ورده بیار، نمیارم خودت برز، گرفتار نشوز شدی. گرفتار نشوز شدی و حالا خیلی عواقب داره این چای نیاوردن، تحریم ها شروع میشه دیگه، حالا وعظت میکنم نمیدونم چیکار میکنم، بایکوت میشی، نمیدونم دیگه وقر بوهن نه هست میزنم، نمیدونم تو فشار قرار میدم، بخش از مالو میگیرم، بخش از چیزی که دادم در این فشار میگیرم. این نه اینجوری نیست. نوشوز حالا به همون تعبیری که نوشوز داره بعدا توضیحش خواهد آمد، در اون فرض نوشوز، اونم نوشوز هم یک فاحشت مبینه، یک خطای آشکاره. آشکار رو کی میگه؟ عقل میگه و شرع میگه، عقل میگه و شرع میگه. اگر یه کاری انجام میشه این خطا، خطای آشکاره، برای همینه تعریف معروف رو میاره و عاشقهن بالمعروف، که معروف هم مثلا در تعابیر قرآن یعنی چیزی که هم عقل میپسند هم شرع میگه، این تعبیر میشه تعبیر معروف در قرآن. که روح کلی که یه بحث فقهیه، که اگر کسی تن به خطاهای چیز بده، اونجا موضعی است که مرد رو اجازه میدن بهش که تو فشار قرار مهر رو بگیره، و اون روح کلی حاکمه بر همین این فرازهای اونیه که اگر بخواد زن در نظام خانه، شو گفتیم زن در مقابل شوهر اینجا، نه زن در مقابل مرد، زن در نظام خانه اگر بخواد خطاهای آشکار بکنه، از این که در حقیقت یه ارتباطات خاص پیدا بکنه، از این که بخواد اینجا مبینه، نه ببینه اثبات شده است، چون بعضی همچی تلقی کردن که مبینه معنی ثابت شده، یعنی فاحشه مبینه یعنی فاحشه که ثابت شده، یعنی رفتن دادگاه چهار نفر شهادت دادن که این خانم این کار کرده، یعنی فقط در اون صورتی که میتونه، نه این معنی همچی معنی آیات همچی معنی نداره، خود بیانه همچی معنی نداره، معنی ثابت شدن، مبین یعنی روشن. این موضع ها موضع هاییست که قرآن اجازه فشار میده، که این عزل و عزال و درد بیدرمون تولید کردن، و این کارا مرد مجازه به این کاراست، برای حفظ کیان خانواده، چه گرفتار نشوز و چه ارتباطات چه اونجایی که عقل و شر میگه دقیقا این چیز اشتباهیه، اونجا موضوعی که مرد میتونه فشار وارد کنه،
اون برش
هم هست، مرد گرفتار چی بشه اونجا زن نمیتونه فشار وارد کنه، چون که نمیتونه فشار وارد کنه. همین اتهام تو بحث آیه 138 سوره مبارکه، همین سوره مبارکه نساء، این بحث خواهد آمد که وقتی نشوز رو از طرف زن معرفی میکنه، بسیار در این منطق بسیار اوغلایی بحث میکنن، که حالا سر جاش. نشوز رو وقتی از طرف مرد معرفی میکنه و میگه اگر مردی گرفتار نشوز شد
یا چیز دیگه،
بله،
یا مورد دیگه، خطای فاحشه دیگه،
خب همین اگه خط
ارتباط
اون دقیقا نمیتونه دقیقا پولی از مرد بگیره، نمیدونم فشار، اون دیگه فشار نیست، اگه مقدار مهرشو مثلا چیزی هم میاره شو به اجرا بذار، یه فشار که نیست، این فشار نمیاره که داره حقش رو مطالبه میکنه.
مثلا قهر کنه بره از خونه بدون اجازه،
نمیتونه قهر کنه بره.
چرا
نباید بکنه؟ این از تحت چیز مرد داره خارج میشه، تحت قیمیت مرد داره خارج میشه، حتیفه نشود میشه. حالا ببینید سر جاش، ببینید که کارهایی که در این قالب میتونه انجام بده، اگه بخواد بره که حتیفه نشود میشه. این خواهد بله؟ میتونه فشار بیاره، فشار کسی نگفتش که فشار، کسی نگفتش که فشار کلا چه خوبیه که.
کلا خوب نیست
مگر اینکه به فاحشت مبینه خانواده ارث میشه. حالا شما میخوای بگی زن به مرد فشار بیاره؟ شما ببین زن به مرد فشار بخواد فشار وارد بکنه، اصلا ممکنه یک خانواده قوام پیدا میکنه یا قوام پیدا نمیکنه؟ روانشناسا در این زمینه چی میگن؟ تجارب شخصی در این زمینه چی میگه؟ یه زنی بخواد به مرد فشار وارد کنه با این ابزار از فشار، حالا ببینید که خانواده باش سامان پیدا میکنه یا خانوادهش خراب میشه با اون فشار. در حقیقت با این فشاری که داره عرض میشه که میتونه بخش مال بگیره، ببینید اصلا این فشار براش ممکن هست یا ممکن نیست.
از آیه 26 همین سوره احزاب به نظر میاد اون آیه هم که شما فرمودید راجع به خود نساء پیغمبر نبی بودن، کما اینکه از اونجایی که یه سری از زنان پیغمبر ازدواج پیغمبر سیاسی بوده یا خودشون رو نیبه میکردن به پیغمبر، هیچ بعید نیست که نساء نبی هم دچار فاحشات مبیعه نباشن، کما که از اخباری که رسیده.
نه از اخبار هیچی راجع به این قضیه، راجع به اینکه نساء نبی، نه اون بی بی سی بوده، نساء نبی خیلی نساء، یعنی نسبت به بحث چیز، نسبت به بحث طهارت های جنسی، یعنی طاهر بودن،
یعنی همه نساء ها اگه فاحشات مبیعه نباشن اون هم دو برابر هم.
نه
این قضیه چون برابر عذاب
مال نسان نبیه.
خب
یعنی خطای آشکار بکنن.
خب چرا گفته
چی؟
چه نیاز بود؟
میخواد بگه دو برابر شما عذاب میشید.
از طرف شما میدم چین چیز امکان
نمیاد.
من گفتم فاحشه معناش یعنی کار بیان الغیب، نه اینکه خطای جنسی. میخوام بگم اتفاقا اون قرینه آوردن، قرینه اومد که بگیم فاحشه یعنی نه خطای جنسی، فاحشه یعنی این که چی. حالا یه ها تنبول بفهمم. بعدش هم داره و عاشروهن نبل معروف، این و عاشروهن نبل معروف اون موقع شما چی معنا میکنید؟ زن در مقابل مرد یا زن در مقابل شوهر؟
شوهر،
هر دوتاش، چون که این هنه این اقتضا رو داشت که برگرده به اون نساء هر دوتاش، این زن در مقابل مرد، زن در مقابل شوهر، هر دوتاش. و عاشروهن بالمعروف، با زنها دقیقاً یک معاشرت عقل پسند شرع پسند داشته باشید، اینا رو تو فشار قرار ندید. اگر فضای خلاف نباشه، فضای بیان الغی نباشه، مرد حق نداره زن رو تو فشار قرار بده، نه مرد حق داره زنش رو تو فشار قرار بده، نه طوائف مردان حق دارن طوائف زنان رو تو فشار قرار بدن، توی فشاری قرار بدن، اونها رو محروم بکنن. عاشروهن بالمعروف. اگر دانشگاه رفتنشون، اگر این چیزا، اگر حضور در محیط اینا تولید فساد اخلاق نمی کنن این کار رو. میبینی چی؟ اینی که ممکنه من مرد دوست داشتم خانومم، یعنی همسر من اینجوری باشه که به معنی کالای نفیس تو خونه نگه داشتم دم دست، ممکنه ما مردا کلن دوست نداشته باشیم خانوما بیان مساحت جهادی زحمت داره، کلن ما مردا ممکنه، و چون که قدرت‌های اجتماعی دست ما هاست، این خدا داره همینو به ما میگه، عاشروهن بالمعروف، با معروف با اینا برخورد بکنیم، حضور اجتماعیشون عقل پسند شرع پسند اگه باشه، حق تو فشار گذاشتن نداری. حالا ممکنه فین کره تو موهن نه ممکن. حالا این به کجا میخوره؟ هم به زن در مقابل، هم به مرد در مقابل زن، هم به شوهر. و اونی که فین کره تو موهن ممکن تو کراهت داشته باشی از این که مثلا خانومم بیاد تو محیط اجتماعی، من یه کراهتی دارم، نه عقل میپسنده نه شر. خدا میگه این کراهت رو بذار زیر پات، فعصا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فی خیرا کثیرا. خیر کثیر ممکنه تو این کار باشه. تو ممکنه از اینی که طوائف نسوان وارد محیط اجتماعی بشن، اگر اون حریم ها رعایت بشه، گرفتار فاحشه مبینه نشه، این چیزا نشه، تو ممکنه هم چیز دوست نداشته باشی، زحمت داشته باشه فلان، این کارو بکن، این کراهت رو بپذیر. فعصا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیلی کثیر تو این چیزا وجود داره. معاشرت رو معروف بکن. تعبیر دیگه، تو ممکنه اصلا زن خوشت نیاد، از دختر خوشت نیاد، فعن کره تو موهن نه، از زنا خوشت نیاد. یعنی ممکنه کلا یه کما این که مگه تو جاهلیت قبلی و همین جاهلیت الان کمتر کسیه که نپرسه بچه چیده دختر یا پسره، همون چیده که ایمسکو هونن ام یدسو ام یوسکو علا هونن ام یدسو فتراب. کار نداره این خوشگله یا خوشگل نمیاد، کلا خوشش نمیاد، دختر خوشش نمیاد، از این جنس خوشش نمیاد. الان مگه نیست کم اینی که به امام سجاد میگن امام سجاد نمیپرسی تا موقع نامگذاری، اصلا نمیپرسی دختر شده پسر بچه. حالا اینی که تازه ماها ادا اطفالش رو در میاریم که چیده که مثلا حالا سالمه، یا مثلا اولش این رو پرسیم بعد دختر یا پسر، این ادا اطفالش رو در میاریم که مثلا نمیپرسیم، مثلا این کار رو بکنیم، ته داره کیاست که خوشحال نشه وقتی پسر دار میشه و تعدادش یه نمه اینجوری بشه که دختر دار شده؟ میشه همون جاهلیت دیگه. ته دلش بالاخره یک خورسندی ته دلش ایجاد بشه که بچه پسر شده، یا خب میشه همون جاهلیت دیگه. فین کرهتموهن نه، هی کراهت دارید اونا، فعصا ان تکرهوا شیئا فیجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیرا کثیرا چیه؟ کوثره. یعنی این تعبیر منحصر به فرده، واجه مرد هم چیز نداریم. کوثر از دامن این بلند میشه، زن موجب کوثر پرورش نسل و پرورش پرورش این جامعه سفت روی ملات نرم باید به چسبونم دیگه. این جامعه صلب و ملات نرم لازمه. جامعه بدون زن میشه؟ اگه این نرمش اون زنها نباشه، مگه اصلا خانواده رو بند میشه با هم؟ اگه اون نرمش زنها نباشه، داریم خوب فرود میایم که خانم ها رو آسیب نگیرن. آره تاکید به سلامات از این در برن. نه واقعش اینجوریه، اگر زن تو خونه نباشه شالوده خونه هم میریزه، اصلا به هم میریزه، همه چی خونه هم میریزه. این زنه که در حقیقت این چی رو نگردشه؟ جامعه هم زن نگردشه، جوامعه هم این چه خوش رو این ملات نرمه که تمام جامعه رو نگه داشته با هم دیگه، این زندگی رو نگه داشته، اصلا دنیا رو قابل زندگی کرده. این خیرن کسی رو شما در مورد حکمت دارید، یه جایی که دارید یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوت که خیرن کسی را، که کسی که حکمت بهش برسه، معارف دین بهش برسه و اون حکمت ها باشه، او به خیر کثیر رسیده، او خیر کثیر داره. اینی که این تعبیر رو در مورد مردم نیوردن، خیر کثیر یعنی کوثر رو بهش میگن خیر کثیر، که تو چه میدونی کوثر از دامن این بلند میشه، کوثر از این در میاد، خیرهای کثیر از این بلند میشه و در میاد. شما ممکنه حالا دلت نخواد روی حسابای یک کراهتای از خود داشته باشی که مثلا من خانمو یه جوری تو خونه محبوسش میکنم که چی. بله اگر فضای چیز بود، فاحشت مبینه بود، فشار فضای، یادتون هست که جلسه پیش فضای امسکوهن نفل بیوته، اصلا نیگرش داری تو خونه، باید پاشو ببری، اینه. ولی اگر عقل پسندید، شعر پسندید، مشکلی نبود. علمه
عقل خود
پسند. ببینید اون چیزی که عقل پسندید شعر نپسند، اون عقل و حضرت سینه دیوار. خب شما ممکنه بگن عقل میپسنده که مثلا فرض فهمید که هزار تا کار رو هم دیو میکنن، این عقل میپسنده. اگر مخالف شعر بود اون عقل عقل نیست. بی خود میکنه، توجیه عقل میکنه. اگه شعر از جهت شعر هیچ توجیهی نداره، این بحث معروف رو هم برای همین میکردیم. معروف واقعا اگر خدا میگه انبیاء دیگه موسی اومد فلان اینا، ولی پیغمبر اومده یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث یأمرهم بالمعروف، اصلا معروف بوده این کار خوب بوده، پیغمبر هم کرده. یه کاری در متن خودش بد بوده و ینها هم منکر، در متن خودش بد بوده پیغمبر نهی کرده. یه کاری در متنش طیب بوده پیغمبر حلال کرده. یه کاری در متن خودمون فعل خبیث بوده پیغمبر نهی کرده. اینه. اگر کسی یه کاری به نظرش رسید اومد عرضه کرد به خدا، این کار در خدا گفت نه، این کار معلومه که اصلا در متنش خبیثه. اگه تو به عقل از رسیده بینید، عقلت رسیده چیز خبیث، یعنی عقلت منحرف شده، اون فهم و شعورت منحرف شده، فهم و شعور انسان منحرف. یه نفر بگه من عقلم رسید مثلا اوریان بشم بیام بیرون، عقلم اینجوری میپسنده. خب اگه شعر نپسنده معلومه عقلت منحرف شده. همونیه که امیرالمومنین میگه کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چقدر عقلایی هستن که به چنگال هوا افتادن. یعنی داره اصلا توجیهاتی گیر میاره که هوا میپسنده و اونا رو داره تئوریزه میکنن. کما اینکه عرض کردیم شما الان بدترین فحشای خارمادر تئوریزه شده، تئوری داره، بدترینش تئوری داره، تئوری علمی داره اصلا. پشت اسمش هم یه عالم دکتر مهندس و پروفسور فلان، همه چی از پشت اینا هست، تئوری داره. الان ما تو روزگاری هستیم که همه چی تئوری داره. قبلا هم میکردن تئوری نداشت، حالا میکنن تئوری داره. قبلا این کار میکردن، هر کی انرژی درمانی فلان، یه طرف میگه من اگه نامحرم بغل کنم استغفر استغفر الله. حالا مؤسسه تشکیل میشه، تئوری داره، با تئوری دقیقاً نامحرم رو بغل میکنم برای اینکه انرژی منتقل بشه. تازه چند هم پول میگیرن، پول میگیرن از طرف، سرکیسه میکنن طرف رو، بعدش هم با یک تئوری های طرف میگه آه میگید زندگیت مگه خراب نشد، حالا همه این تئوری ها رو زیم، مگه زندگی تو خراب نشد؟ میگه چرا، ولی خب این همه این تئوری ها رو چیکار کنیم الان؟ یعنی همین دیگه. میبینی که اون چیزی که چقدر آدم باید ابله باشه، چقدر، یعنی چقدر خدا باید آیات بینات بیاره. این که خدا گفته بابا خدا ما این مریض بوده نعوذ بالله. بعضی باور بکنید رابطه ماها با خدا این است که خدا یه عقده ای از کودکی داشته. خب یعنی ته ذهنمون که یک عقده ای از کودکی داشتن، بالاخره لابد باباش بهش فشار آورده، این یه عقده ای از کودکی مونده، این میخواد ضیافت بهش کنه، میگه نخورید. یعنی ضیافت الهی چی میکنه؟ میگه نخورید. نمیدونم میگه صبح در این بستر گرم و نرم و ورکم بلند شو مثلا نماز بخون. این چه مشکلی خدا داره باشید؟ این باور میکنید ته ذهن ما رو بعضا بکاویم، میبینی به همچین مواردی آخرش بر میخوریم که مثلا با یه کاره خدا ظاهرا این مشکلاتی داره خودش با خودش، ولی به ما یه دستور بابا وقتی خدا گفته نکن، ما میگه نکن. حالا تو هزار تا تئوری بزن پشترش، بعد آخرش هم میبینی که داره زندگی تو به لجن کشیدی و بحث به انرژی خلاصه نشد، بحث به رفت در فضای خارج از انرژی، برای انرژی در که همه هم یه بغل بکنن فلان، بعد یه عالمه توری هم داره، بعد پول میگیرن. چجور هم پول میگیرن؟ چرا پول میگیرن؟ به خاطر اینکه وسیقه ای باشه برای اینکه شما بیای کلاس. مرد حساب بگو من گواهی نامه میذارم. من یک برگه چک 150 هزار تومانی میذارم که تو این 6 جلسه کلاس شما شرکت میکنم. بعد 6 جلسه شرکت شما حاضر قبول کنم اونو بده. اگه کرد این درد خدا داره. اتبع وقتی قرآن میگه اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، اصلا برید سراغ کسی که اصلا اجر نمیخواد ازتون، اجر نمیخواد و هم مهتدون، خودش هم هدایت شده است. اگه یه نفر گفت من از طرف دغدغه دین فلان اینا، ولی نه اینکه پول دادید گرفته نورا همزنی بود بدین میگیریم، نه اینی که من پول بدید تا من اون دغدغه خدا رو بهتون، دغدغه بشریت رو فلان بهتون بگم. نمیشه اتبع اون سرکیست میکنن، بعدش هم احمق میشی به قدری که وقتی بهت میگه اینو من دارم برای وثیقه میگیرم باور میکنی. خب اون وثیقه این گواهینامه و وثیقه این 6 جلسه کلاس هم دنبال گواهینامه هم که میام. این چک 150,000 تومانی چک سفید امضا شما باید چه حرفا چیه. این خلاصه راه فقط راه خداست. فمازا بعد الحق الا الزلال، مجموع داخل و خارج هم خارجه. یعنی یه خوردش حقه یه خوردش باطله ما نداریم، یا حق یا باطله، چون این مجموع داخل و خارج خارجه. یه خورده حق یه خورده باطل ما نداریم، یا حق منطبق به قرآنه یا حق نیست، کلن میشه زلال، میذاری کنار، کلن میذاری کنار، آش با جاش همه رو میذاری کنار، نذاشتید کنار، بالاخره یه جا تلنگ این تئوریا در میره، تلنگ تئوریایی که در حقیقت منطبق بر قرآن نیست. معروف همان است که خدا میگه، منکر همان است که پیغمبر نهی کنه. و اگر شما عقل و فطرت سالم نگهش دارید میبینید شما هم نهی میکنید. باور بکنید، برای همین میگم شما رابطه رو با خدا کافی اصلاح بکنید. فرق موسیقی بعد با موسیقی خوب خودتون متوجه میشید، بعد میرید سراغ رابطه میبینید دقیقا همینه مرزش، یعنی مرز دقیقا همون مرز فطرته. یعنی شما کافیه، لزوم نداره، شما کافیه یک رابطه خوب با خدا، فرق موسیقی بعد و موسیقی خوب، موسیقی غنایی و موسیقی غیر غنایی شما خودتون در روح خودتون میفهمید، میفهمید که این اینش همینیه که میگن حرامه، همین است که به لهو میکشنه، همین است که غفلت زایی میکنه، اون به غفلت زایی نمیکنه. میری میبینی دقیقاً مرزای شرعیش هم همینه، دقیقاً منطبق با مرزای شرعیه فطرت و مرزای شرعی منطبق با فطرت. منطقه کم من عقل اسیرن تحت هوان امیر. خدا خدا ما رو ببخش و بیاموز.